مننه چې زموږ خبرونه اورئ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز 8 فوریه سال 2022 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. ابتدا همکارم جیلا سمعی مشروع اخبار را به توجه میرساند.
با عرض سلام، وزارت خارجه ایالات متحده تحت برنامه پاداش برای عدالت برای معلوماتی که به شناسایی یا تثبیت موقعیت ثناءالله غفاری رهبر شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان و معلوماتی که به بازداشت یا محکومیت عاملان حمله انتحاری 26 آگست در میدان هوایی کابل منتج شود $10 میلیون انعام اعلام کرد. رهبر شاخه خراسان گروه داعش که به شعاب المهاجر نیز معروف است در ماه جون سال 2020 از سوی داعش به رهبری این گروه گماشته شد. وزارت خارجه ایالات متحده به تاریخ 22 نوامبر سال 2021 غفاری را بر اساس یک فرمان اجرایی من ایس تروریست ویژه جهانی شناسایی کرد. وزارت خارجه امریکا گفته است که در بدل معلومات در مورد عاملان حمله دهشت افغانی که به تاریخ 26 آگست سال گذشته در جریان عملیات تخلیه ایالات متحده در میدان هوایی کابل سبب مرگ حداقل 185 نفر به شمول 13 نظامی امریکا شد نیز $10 میلیون انعام تعیین کرده است. رهبر پیشین این گروه عبدالله اورگزای معروف به اسلم فاروقی باشنده اصلی قریه آخوندزادگان اورگزای ایجنسی پاکستان در ماه حمل سال گذشته توسط نیروهای امنیت ملی پیشین افغانستان در ولایت قندهار بازداشت شد. فاروقی در ماه جون سال 2019 میلادی جانشین ابو عمر خراسانی رهبر پیشین این گروه در افغانستان شده بود. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در کنفرانس خبری مشترک با اولف شولتز صدر اعظم آلمان و ضرورت اتخاذ تمهیدات بازدارنده در برابر تجاوزگری بیشتر روسیه به اوکراین تاکید کرده گفت که هر گونه تصمیم روسیه برای تهاجم به اوکراین با واکنش یک پارچه اعضای ناتو روبرو خواهد شد. رئیس جمهور امریکا همچنین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران حاضر در جلسه مبنی بر تعریف تجاوز روسیه با اوکراین گفت که اگر تانک ها و نظامیان روسیه از مرز با اوکراین عبور کنند دیگر نورد استریم 2 وجود نخواهد داشت. خط لوله گاز روسیه به آلمان موسم به نورد استریم 2 تا کنون عملیاتی نشده است و بسیاری در غرب و امریکا آن را به عنوان اهرم فشار انرژی روسیه بر اروپا می دانند. در این کنفرانس خبری آقای شولتز که 2 ماه از زمان تصدی صدر اعظمیش می گذرد گفت مهم است که در برابر روسیه به صورت مشترک اقدام شود. آقای شولتز بار دیگر تأکید کرد که مسیر دیپلماتیک بهترین راه حل برون رفت از وضعیت موجود است. باز هم در ارتباط با اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بعد از دیدار روز دوشنبه با امانوئل مکرون همتای فرانسویش در کنفرانس مطبوعاتی گفت که برخی از پیشنهادهای مکرون برای خونسا کردن بحران روسیه و غرب بر سر اوکراین میتواند و پیشبرد راه حل کمک کرده و پایه‌های پیشرفت مشترک را پیریزی کند. ولادیمیر پوتین در این نشست خبری با بیان این که نه او و نه آقای مکرون خواهان جنگ روسیه و ناتو که برنده‌ای نخواهد داشت نیستند اطمینان داد که وی آماده است برای دستیابی به مصالحه و جلوگیری از تشدید تنش نظامی روسیه و غرب بر سر اوکراین هر کار را که لازم است به انجام برساند. رئیس جمهور فرانسه اولین رهبر برجسته غربی است که از زمان تشدید تنش‌ها در ماه دسامبر با رئیس جمهور روسیه دیدار می‌کند. او روز سه شنبه برای گفتگو با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به کیف سفر خواهد کرد. رئیس جمهور فرانسه در دیدار با ولادیمیر پوتین گفت ما انتظار پاسخ مفید از روسیه داریم که هم جلوی جنگ را بگیرد و هم باعث اعتماد امنیت شود. روسیه 110 هزار نیروی نظامی خود را در مرزهای اوکراین مستقر کرده است و کشورهای غربی میگویند مسکو در حال آماده شدن برای حمله به اوکراین است. کرملین این موضوع را رد کرده، اما خواهان دریافت تضمین‌های امنیتی از طرف ناتو و کشورهای غربی است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزیر خارجه اوکراین روز دوشنبه در هشدار به روسیه گفت که تلاش‌های جلا کردن کیف از متحدین غربیش را ترک کند. دیمیترو کولیبیا در جریان یک کنفرانس مشترک خبری با همتای آلمانیش گفت که هیچ کسی صرف نظر از اینکه کی به کدام اندازه در روسیه تلاش می کند نخواهد توانست میان اوکراین و شرکایش جدایی ایجاد کند. وزیر خارجه اوکراین خط سرخ کشورش برای یافتن راه حل به این بحران را برجسته کرده گفت که تنها کیف می تواند در مورد پالیسی خارجی خود تصمیم بگیرد. روسیه تلاش دارد با وارد کردن فشار بر اوکراین از این کشور برای جدایی طلبان به حمایت مسکو امتیاز بگیرد. اتحادیه اروپا میگوید که قرار است دور بعدی مذاکرات برای احیای توافقنامه هسته‌ای ایران امروز سه‌شنبه آغاز شود. آلن متون سخنگوی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در حساب توییترش نوشت که دور هشتم این مذاکرات با اشتراک نمایندگان چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا، ایران و ایالات متحده در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته خواهد شد. در همین حال اولف شولز صدراعظم آلمان در مصاحبه با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گفته است که موفقیت این مذاکرات بستگی به تصمیم ایران دارد. او گفت که ایران باید از این فرصت استفاده کند چون به گفته وی زمان زیادی برای ادامه این مذاکرات باقی نمانده است. اما سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد موفقیت این مذاکرات گفت که پاسخهایی که قرار است ایالات متحده به مذاکرات ویانا بیاورد زمان امضای یک توافق را مشخص خواهد کرد. و پس از آن که مکاتب در ایالت کرناتکای هند پوشیدن چادر را منع کردند، مسلمانان در جنوب این کشور به جاده ها برآمده و در اعتراض به این تصمیم دست به مظاهره زدند. این رخداد حراس را در میان جوامع اقلیت‌ها در مورد آنچه افزایش داده است که آنان آن را بدرفتاری روزافزون حکومت ملیگرای هندوی نرندرا مودی سراسر این کشور می‌خوانند. ماه گذشته به شاگردان یک لیسه دولتی گفته شد که پس از این حجاب نپوشند. این امر در حداقل دو نهاد تحصیلی دیگر در ایالت کرناتاکا نیز گسترش یافت. چندین عضو برجسته حزب بهارات یا جنتای نرندرا مودی که ایالت کرناتاکا را در کنترل دارد از تصمیم مکاتب در خصوص منع پوشیدن حجاب حمایت کردند. اما سایر رهبران سیاسی به ویژه مخالفان حکومت آقای مودی بر این تصمیم انتقاد کردند. انتظار می رود محکمه عالی این ایالت امروز سه‌شنبه در مورد تایید یا رد این تصمیم مکاتب فیصله کند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. شرکت‌های آمریکایی و آمریکایی‌های آسیایی تبار برای کمک به پناهندگان افغان و آنها وسایل و ابزار تکنولوژی و آموزش را فراهم کردند تا این پناهندگان خود را با زندگی در ایالات متحده سازگار سازند. یک تلاش برای اسکان مجدد که در یک پایگاه نظامی در ایندیاناپولیس آغاز گردیده اکنون در سراسر ایالات متحده گسترش یافته است. جسیکا استون خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که لیلی مو حبیب عظیمی با توجه می‌رساند.
یک شرکت زیربنایی محلی برای کمک به پناهجویان افغانی که در ایندیاناپولیس هستند وارد عمل شده است. زمانی که روپال تناوالا در این گزارش خبری محلی در ماه سپتامبر ظاهر شد، ساعات کاری خود را به نصف کاهش داد تا 4 ماه را صرف اطمینان از این کند که پناهجویان افغان در کمپ اسکان مجدد در خارج از ایندیاناپولیس چیزی داشته باشند که وی هنگام مهاجرت به ایالات متحده آن را نداشت و آن تکنولوژی است.
I come from
من از هند آمدم، جایی که به تکنولوژی دسترسی نداشتم. مهاجر بودن را درک می کنم. من با این سفر آشنا هستم، زیرا نمی توانستم انگلیسی صحبت کنم و نمی توانستم به اندازه کافی سریع یاد بگیرم. برای درخواست کار، ساختن تاریخچه کار، جستجوی خانه و درخواست برای همه امتیازات و لپتاپ نیاز دارید.
این بار پناهندگان به لطف کمک‌های مالی آمازون، اتحادیه آسیایی آمریکایی و انجمن اداره اطلاعات تکنولوژی دریافت می‌کنند. یک شرکت ساخت زیربناها مستقر در ایندیاناپولیس به نام IEA سخت افزار و نیروی کار را غرض ایجاد یک آزمایشگاه کامپیوتری برای خانواده‌های افغان در کمپ اتربری اهدا کرد. سونا رحمانی که خودش پناهنده است در حال آموزش زبان انگلیسی به اطفال خردسال بود که لپتاپ ها را وارد صنف کردند. سونا رحمانی میگوید:
Not a lot of kids in Afghanistan have laptops or iPads.
تعداد زیاد از شاگردان در افغانستان لپتاپ یا آیپد ندارند. آنها حتی نمی‌دانند چگونه از آن استفاده کنند. و همین دلیل وقتی برای اولین بار دیدم واقعاً هیجان زده شدند. آنها خوشحال و علاقه‌مند هستند.
پایگاه های نظامی دیگر در ایالات متحده پروژه روپال را در کمپ اتربری تکرار کرده اند. ایرن بات از مرکز عملیات به نام متحدین خوش آمدید می گوید:
اکثریت آنها بلافاصله پاسخ دادند و گفتند اینجا سازمان غیر حکومتی ماست که کمک‌های خیریه دریافت می‌کنند. ما دوست داریم که با آن کار کنیم تا بتوانیم کاری انجام دهیم مشابه آنچه که شما در کمپ اتربری ایجاد کردید.
در مجموع 500 لپتاپ و تبلت مستعمل که با تلاش روپال به دست آمده بود در 8 پایگاه نظامی توزیع شد. این برنامه اکنون در حال ختم است و صرف در 3 پایگاه کار می کند. آزمون بعدی روپال چیست؟ آزمون بعدی وی حصول اطمینان از این است که هر خانواده در بین 54 از آن نفری که با آن تکنولوژی اهدایی زندگی در امریکا و زندگی مهاجرت را آغاز می کنند می باشد. به هر حال او می گوید بسیاری از آنها چیزهایی را در افغانستان به نیروهای ما اهدا کردند که با آن نیاز داشتند. روپال از اتحادیه آسیایی امریکایی گفت:
If not for this Afghan guest,
اگر این میمانان افغان نبودن چی کسی مترجمه ما می بود؟ چی کسی می توانست از همه تدارکات مورد نیازشان حمایت کند؟
استقبال از افغانها برای روپال شخصی است. پسرش محصل اکادمی نظامی ایالات متحده در وست پوینت می باشد. فصل دیگر در زندگی امریکایی ها مهاجرانند که نسل بعدی را برای دفاع و مراقبت از کشور جدید خود پرورش می دهند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
طبق گزارش اسکای نیوز، در افغانستان کارمندان حکومت سابق و همچنان شماری از کودکان به دلیل جرایم کوچک زندانی می باشند. بسیاری از محبوسین ادعا می کنند که اصلا هیچ روند قضایی را تعیین نکردند. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را از همکار ما فرخنده پیمانی می شنوید.
زندان هرات تحت نظارت محمد نبی خلیل یک تن از مقامات طالبان است. کسی که به تلویزیون بریتانیایی اسکای نیوز اجازه ملاقات و گفتگو با زندانیان را داده است. گروه تصویربرداران این تلویزیون اجازه یافتند تا از این زندان دیدن کنند و فیلم بگیرند، زیرا طالبان می‌خواستند نشان دهند که چقدر خوب با سیستم قضایی سر و کار دارند. با وجودی که اجازه دسترسی و بازدید از این زندان را دادند، این تیم گزارشگران در تمام مدت توسط والی و افراد مسلح طالبان همراهی می شدند. سلول های زندان پر از افراد در بند است. تنها 40 مرد در یک اتاق هستند. بسیاری از آنها متهم به جرایم مانند دزدی، زنا و عدم پرداخت بدهی خود هستند. بسیاری در اینجا ادعا می کنند که هیچ محاکمه ای نشدند و اصلا هیچ روند قضایی وجود نداشته است. مسئول این زندان به اسکای نیوز گفت که سیستم قضایی شریعت را در اینجا یک ماه پیش اجرایی کردند. در سلول دیگری ادعای وجود دارد که مبنی بر این که ممکن است حقوق بشر در اینجا نادیده گرفته شود، چون پسران خردسال زندانی شدند. یک تن از این پسران خردسال می گوید به خاطر دزدیدن یک بایسیکل زندانی شده است.
از ما بایسیکل.
آنها باید قوانین بین المللی و حقوق بشر را رعایت کنند و نیز باید وضعیت نامعلوم در قبال به رسمیت شناخته شدن دولت را نیز بپذیرند.
در حالی که طالبان به کسانی که با نیروهای خارجی یا دولت سابق کار میکردن وعده عفو عمومی داده بودند، یکی از زندانیان به اسکای نیوز میگوید که بسیاری از آنها کارمندان دولت سابق کشور هستند که حالا در این زندان قرار دارند.
ما خوب فکر میکردیم که طالبان میگفت که ما عوض شدیم، اما با این چیز نوینه که ما دیدیم از اینا، نه ما اشتباه کردیم.
طبق گزارش ها عالیه عزیزی، رئیس پیشین زندان زنان هرات، پیش از 4 ماه است که ناپدید شده است. محمد نبی خلیل، رئیس زندان حکومت طالبان، میگوید که او معتقد است که این زن به خارج از کشور رفته است، چون با گفته او این زن از جمله اشخاص فاسد بوده است.
معنی سوچیده بود افغانستان بی پریشوی و خارج تبکلی دست یه موضوع.
اما شوهر عالیه عزیزی به اسکای نیوز میگوید که در ناپدید شدن همسرش استخبارات طالبان دست دارد.
اگر میرفت حداقل در طی 4 ماه با ما تماس میگرفت.
احساسات او در میان دیگر شهروندان افغان حس می شود. دیگران مانند کسانی که قبل از تسلط طالبان در شهر به عنوان خبرنگار یا مجری برنامه های سیاسی فعالیت می کردند، از جان خود می ترسند و می گویند که آینده تاریک را برای رسانه ها و شغل خبرنگاری در افغانستان می بینند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حکومت طالبان در عکس‌العمل با گزارش تازه نظارت شورای امنیت ملل متحد گسترش فعالیت گروه‌های مسلح خارجی را در خاک افغانستان رد کرده و می‌گویند که از زمان حاکمیت آنها بهترین اوضاع امنیتی در افغانستان تأمین گردیده است. در این گزارش آمده که پسر اسامه بن لادن، رهبر سابق شبکه القاعده، در ماه اکتبر سال گذشته به افغانستان سفر کرده و با مقامات طالبان ملاقات نموده است. لینا روزبی با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه گزارش گروه نظارت شورای امنیت ملل متحد را مبنی بر افزایش فعالیت گروه‌های مسلح خارجی در افغانستان رد کرد. در این اعلامیه آمده است که حکومت طالبان به تفاهم نامه دوحه پابند است و اجازه نمی دهد که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود. این گزارش شورای امنیت حاکی است که عبدالله بن لادن، پسر اسامه بن لادن، رهبر سابق شبکه القاعده، در ماه اکتبر سال گذشته برای ملاقات با مقامات حکومت طالبان به افغانستان سفر کرده بود و حکومت طالبان تا کنون برای جلوگیری از فعالیت گروه‌های تندرو خارجی اقدامات قابل توجهی را انجام ندادند. دیوید کوهن، معاون اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده، نیز در گذشته هشدار داده بود که نشانه های وجود دارد که تحرکات القاعده در افغانستان آغاز شده و هشدار داده بود که شبکه القاعده ممکن تا 1 سال دیگر خود را در افغانستان بازسازی کند. ولی طارق فرهادی، تحلیلگر امور افغانستان و منطقه، بر این نظر است که در حالی که فعالیت شبکه القاعده در مقایسه با گذشته کاهش یافته است، ولی باید کشورهای دیگر نیز در قبال فعالیت این شبکه مسئول قرار داده شوند.
بچه بن لادن اگر یک تروریست است، از کجا آمده افغانستان و چرا انترپول او را بازداشت نکرده؟ و وقتی که از افغانستان خارج شده، اگر یک تروریست است، چرا او را انترپول بازداشت نکرده؟ و پاسپورتش کجایی است؟ و چرا از او مملکتی که برش پاسپورت داده بازخواست نمیشه؟
این گزارش ملل متحد می‌افزاید که تعداد اعضای گروه داعش اکنون در افغانستان به 4,000 تن افزایش یافته که نیمان اتباع خارجی اند. ولی حکومت طالبان ادعا می‌کند که از زمان حاکمیتش بر افغانستان آنها بهترین امنیت را در آن کشور تامین کردند.
گزارش ملل متحد ما مثبت نیافتم، به خاطر که در عین حال ملل متحد در کابل هیئتش رفته و وزارت داخله و از اونا اظهار امتنان کرده که در اینجا امنیت بسیار خوب است. تشکر. و همچنان یونیسف و طالبان گفته که ما اظهار امتنان میکنیم که از وقتی شما آمدین ما توانستیم در کنج کنار افغانستان آزادانه با امنیت کار کنیم. پس ملل متحد سرمنشی باید یک تصمیم بگیره که به کدام زبان میخواید حرف بزنه. آیا بعضی ارگان هایش یک چیز میگن، بعضی ارگان هایش داخل افغانستان دیگه چیز میگن؟
از سوی دیگر ناپدید شدن فعالین حقوق زن در افغانستان واکنش های گسترده بین المللی را به دنبال داشته است. حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی برای پاسخ دهی روی توقیف این زنان تحت فشار قرار گرفتند. لیبرالاینز نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان در ملاقات با عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان خواهان معلومات در مورد این زنان شد و یوناما در یک توییت متعاقب این ملاقات بیان داشت که عبدالکبیر متعهد شده است که در این مورد جویای پاسخ می‌گردد. این در حالی است که طالبان دست داشتن در بازداشت و ناپدید شدن پریانی و ابراهیم خیل را رد کردند. از سوی دیگر رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و دختران افغان نیز ادامه توقیف فعالین زن توسط طالبان را غیرعادلانه خوانده و خواهان توقف سریع آن گردید و ابراز داشت که اگر طالبان خواهان کسب مشروعیت جهانی هستند باید به حقوق مردم احترام قائل شوند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
بیل راجیو کارشناس امور دهشت افغانی میگوید جنبش تحریک طالبان پاکستان متحد نزدیک طالبان افغانستان بوده و طرفدار برقراری نوع حکومت طالبانی در پاکستان میباشند. بیل راجیو و راستار نشریه ژورنال جنگ معتقد است که بدون شک رهبران ارشد تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان حضور دارند و در حمایت از طالبان افغان حملات را انجام داده و شماری از آنها در حملات هوایی ایالات متحده در خاک افغانستان کشته شدند. آقای راجو در صحبت با همکار ما ژیلا نوری نخست به پرسش در مورد روابط میان طالبان افغان و طالبان پاکستان و علایق مشترک این دو گروه چنین پاسخ داد.
The movement of the Taliban in Pakistan or the
جنبش تحریک طالبان پاکستان متحد نزدیک طالبان افغان است که اکنون رهبری امارت اسلامی را در افغانستان به دوش دارند. در اصل رهبران این گروه به شمول امیر TTP و رهبر طالبان ملا هبت‌الله حلف وفاداری یاد کرده است. شما می توانید به آن از نظر شاخه پاکستانی طالبان افغان نگاه کنید. هر دو گروه روابط بسیار نزدیک دارند. به طور مثال حقانی در جمع رهبران طالبان است که گاه گاهی همراه با TTP در داخل پاکستان جنگ می کنند. TTP در این مدت برای کمک به طالبان افغان همکاری کردند تا افغانستان را در تابستان سال گذشته اشغال کردند. آنها سرازیر کردن جنگجویان را به طور مشابه پیش بردند. رهبری آنها در کنار طالبان افغان و مقامات آنها مبارزه کردند. به همین خاطر TTP میخواهد نوع امارت اسلامی مشابه افغانستان را در پاکستان داشته باشند. TTP روابط غیر قابل انکار با طالبان دارد که طالبان همچون روابط با القاعده دارد و آن را متوقف نساخته است.
شما معتقد هستین که رهبران تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان هستند؟ به نظر شما طالبان در برابر آنها کدام اقدام خواهند کرد؟
There is without a doubt the senior TTP leaders.
بله، شک ندارم که رهبران ارشد TTP در افغانستان پناه بردند. ایالات متحده شماری از این رهبران را با حملات هوایی و تیارات درون و عملیات زمینی از بین بردند. پیامد آن اقدامات آن بود که رئیس امنیت ملی پیشین افغانستان توقیف شده بود که مدتی بعد از جانب طالبان افغان آزاد شدند. شک نیست که نه تنها رهبران بلکه جنگجویان طالبان در افغانستان پناه بردند و در عوض طالبان افغان از پاکستان برای پناهگاه امن و حملات شورشی و جهات خود در افغانستان استفاده کردند.
ادعاهای زد و نقیض میان طالبان و حکومت پاکستان رد و بدل شده است که طالبان حضور TTP را در افغانستان رد میکنند. اما پاکستان میگوید که فعالیت های دشت افغانی از خاک افغانستان بر علیه پاکستان انجام میشود. به نظر شما کدام ادعا درست است؟
نکته انتقادی این است که روابط پاکستان با طالبان افغان مطرح است و پاکستان حامی اصلی طالبان افغان است. این کشور برای آنها پناهگاه امن، آموزش اسلحه و توانایی استخدام رهبران و جنگجویان را داده است. در این حال برای خانواده های آنها مراقبت های صحی فراهم کرده است. بدون کمک و حمایت پاکستان طالبان نمیتوانستن افغانستان را بگیرند و من شکی ندارم. اما طالبان افغان به گفته همکارم چرخه جهاد است و این طور پیش می روند. پاکستان از طالبان افغان حمایت می کند. طالبان افغان از جنبش طالبان پاکستان حمایت می کنند که بر علیه حکومت پاکستان دست به حملات زدند و بعد پاکستان در این حال به حمایت خود از طالبان افغان ادامه داده است و همین طور جهاد آنها ادامه می یابد. اما در هسته این مسائل دلیل بزرگتر این است که حکومت پاکستان می خواهد افغانستان توسط طالبان اداره شود. به همین خاطر آنها سربازان و منصوبین پلیس و افراد ملکی خود را قربانی جنبش طالبان پاکستانی کردند تا از رابط حسنه خود با طالبان افغان مراقبت کنند. در نهایت پاکستان می خواهد از نظر استراتژیک عمیقا طالبان افغانستان را کنترل کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و در گزارش اخیر این بخش آمده است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با اولاف شولتز صدر اعظم آلمان ملاقات نمود. تنش برخواسته از حضور نظامیان روسی در نزدیکی اوکراین در صدر آجندای این دیدار قرار دارد. در ادامه تلاش برای تنش زدایی در منطقه، رئیس جمهور فرانسه نیز برای دیدار با همتای روسی خود عازم روسیه شده است. با گزارش از همکار ما سید عزیز الرحمن توجه فرمایید.
در ادامه اعزام سربازان آمریکایی به شرق اروپا، دو طیاره حامل نظامیان ایالات متحده آمریکا امروز دوشنبه وارد پولند شد و انتظار می‌رود که چند طیاره دیگر نیز امروز به آن کشور برسد. با افزایش تنش ناشی از گسترش حضور نظامیان روسی در اطراف اوکراین، ایالات متحده در نظر دارد که حدود 3000 سرباز را به هدف تقویت جناح شرقی ناتو در شرق اروپا جابجا کند.
Our national contribution here in Poland shows our
سهم ما اینجا در پولند نشان دهنده اتحاد با متحدین ما در اروپا می باشد و با خصوص در جریان این وضعیت نامعلوم ما می دانیم که با یکجا بودن قوی تر می شویم.
علاوه بر اعزام سربازان آمریکایی به قلمرو ناتو در شرق اروپا، وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که واشنگتن به ارزش 650 میلیون دلار کمک به اوکراین فرستاده است. حکومت اوکراین احتمال حمله روسیه به آن کشور را کم اهمیت جلوه داده است. اما جک سولیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، دیدگاه متفاوت دارد.
We believe that there is a very distinct possibility.
باورمندیم یک امکان واضح وجود دارد که ولادیمیر پوتین دستور حمله بر اوکراین را صادر خواهد کرد. این حمله می تواند فردا صورت گیرد و یا ممکن چند هفته را در بر بگیرد. رئیس جمهور روسیه با اعزام قوا خود را در یک موقعیتی قرار داده است که می تواند هر لحظه در برابر اوکراین اقدام پرخاشگرایانه اتخاذ کند.
جک سولیوان افزود که اگر روسیه گزینه کاهش تنش را انتخاب کند، واشنگتن حامی پیشبرد دیپلماسی با مسکو می باشد. تنش در نزدیکی مرز اوکراین در ایجاد فرصت برای وحدت سیاسی در واشنگتن نیز کمک کرده است، زیرا اعضای هر دو حزب بزرگ سیاسی ایالات متحده اشغال ممکن اوکراین توسط روسیه را تقبیح می کنند.
شرایط برای اشغال آماده است و احتمال آن زیاد است. حلقه دام آماده است و همین لحظه در چهار اطراف اوکراین انداخته شده است. زمان خطرناک است. پس از جنگ جهانی دوم این بزرگترین اشغال در اروپا خواهد بود و طوری که مشاور امنیت ملی گفت زمان آن نزدیکتر شده می رود.
در عین حال این جمع از باشندگان اوکراین برای ابراز حس وطن دوستی با دفاع از کشور خود شعار می دهند و سربازان اوکراینی نیز مشغول تمرینات نظامی خود در نزدیکی بلاروس و کریمیه اند. تلاش های دیپلماتیک میان اعضای ناتو و روسیه به هدف خونسا کردن تنش به وجود آمده تا حال بی نتیجه بوده است. یکی از موارد اختلاف خواست روسیه مبنی بر شامل نشدن اوکراین در پیمان ناتو می باشد. اما غرب با شمول ایالات متحده مخالف خواست های روسیه است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما خداحافظی میکنیم. روز شما بخیر.